میکنه. ساعت 7:30 همچنان با صبحانه با خبر همراه هستید. پیش از این که بپردازیم مجدداً به خبرها، یادآوری میکنم که برای فرستادن پیام به رادیو فردا میتونید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید و همچنین منتظر دریافت اسمس ها یا پیامک های شما هم هستید. هستیم. شماره تلفن 20 420 603 87 41 50 به این منظور در اختیار شماست. خب بریم به اتفاق در همراهی نوشین سید حسینی بار دیگه ببینیم آخرین خبرهایی که برای ما داره چه هست. با سلام مجدد.
متشکرم میر علی، سلام به تو و سلام مجدد به شنوندهایی که با صبحانه با خبر امروز همراه هستند. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه ای در امور دفاعی و نظامی روز یکشنبه با اشاره به آنچه که پیشنهاد آمریکا برای برقراری خط مستقیم تلفنی با ایران خواند، از رد این مسئله از سوی ایران خبر داد. پیشتر برخی رسانه‌های بین المللی گزارش داده بودند از آنجا که نیروهای آمریکا و ایران چندین بار در آب‌های خلیج فارس تا آستانه درگیری پیش رفتند، دولت آمریکا قصد دارد با جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم موسوم به خط تلفن قرمز برقرار کند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از ملحق شدن کارشناسان روسی به تیمی متشکل از مأمورانی خبر داد که قرار است به نبش قبر و تحقیق بر روی بقایای جسد یاسر عرفات در اواخر ماه جاری میلادی اقدام کنند. محمود عباس روز یکشنبه با ابراز خوشبینی نسبت به پیوستن کارآگاهان روسی به گروه تحقیق، این امر را موجب روشن شدن زوایای بیشتری از علت مرگ یاسر عرفات دانست. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطینی در ماه نوامبر سال 2004 میلادی، یعنی 8 سال قبل، در بیمارستانی در پاریس درگذشت. این در حالی است که دلیل بیماری او که به مرگش منتهی شد همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز دوشنبه به انتخاب 18 عضو جدید شورای حقوق بشر این سازمان بپردازد. سه کشور قزاقستان، مونتنگرو و پاکستان نسبت به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که دارای 47 عضو است، ابراز تمایل کردند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه 20 آبان ماه از اعضای سازمان ملل خواسته بود تا با عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر این سازمان مخالفت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید آمریکا صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را ندارد. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتشار بیانیه ای از عزم جدی دستگاه قضایی ایران برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماز با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه اعلام شده است هر فردی که قصوراً یا تقصیراً در این واقعه دخالت داشته مورد پیگرد سریع و قاطع دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت. به گزارش برخی از وبسایت‌ها، ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس منتقد، حدود 10 روز پیش توسط پلیس فتا بازداشت شد و در زندان جان سپرد. مجلس شورای اسلامی کمیته ای را مأمور پیگیری مرگ او کرده است. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2012 با شکست در برابر کولومبیا از دور مسابقات حذف شد. کولومبیا در حالی از سد ایران گذشت که در مرحله گروهی فقط 1 پیروزی مقابل تیم ضعیف جزایر سلیمان به دست آورده بود. تیم فوتسال کولومبیا که هرگز در فینال این مسابقات حضور نداشته، موفق شد با غلبه بر ایران به مرحله 1/4 نهایی این مسابقات صعود کند. به گزارش وبسایت کلمه، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، میگوید با وجود اینکه روز یکشنبه از دادستانی تماس گرفته شده و گفته شده بود که فرزندان خانم ستوده میتوانند با مادرشان ملاقات حضوری داشته باشند، این ملاقات انجام نشد. آقای خندان در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت که مأمور مقابل درب اصلی زندان نامه دادستانی مبنی بر اجازه ملاقات فرزندان خانم ستوده با او را تحویل گرفت، اما پس از 3.5 ساعت انتظار آنها موفق به دیدار با نسرین ستوده نشدند. و خبر آخرین که تبادل آتش میان مسلمانان شیعه و سنی در جنوب لبنان روز یکشنبه 3 کشته و دست کم 5 مجروح بر جای گذاشت. مقام های لبنان میگویند این حادثه از تازه ترین عواقب جنگ داخلی در سوریه است که به لبنان نیز سرایت کرده است.
خیلی ممنونم نوشین سید حسینی. بد نیست در پیوند با خبرهای اسمسی که لحظات پیش به دستمون رسیده به اتفاق برای شنوندگان نقلش کنیم. شنوندهی درباره اظهار نظرهای آقای مهمان پرست واکنش نشان داده و نوشته پیرامون نقض حقوق بشر توسط آمریکا آقای مهمان پرست اظهار نظر کرده و این شنونده برای ما پیامکی فرستاده و از این گونه اظهارات انتقاد کرده و حتی به شوخی هم از ضرب المثل‌های قدیمی پارسی استفاده کرده در این باره که ما از نقل اونها معذوریم. خیلی ممنونم نوشین. بپردازیم به ادامه برنامه. یادآوری میکنم که در ادامه برنامه ضمن گزارشی که در پیوند با اظهارات یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهیم شنید، به گذشته از این گزارش هایی هم خواهیم داشت درباره مسائل دیگه که در طول برنامه از اونها با شما خواهم گفت. فقط بدونید که به جهان فرهنگ و هنر هم سری میذاریم و برای طرفداران موسیقی هم موسیقی خواهیم داشت که در طول برنامه رویدادهای جهان موسیقی اونها رو خواهیم شنید. فعلا بپردازیم به گزارشی که وعده‌شو داده بودم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو در یک کنفرانس خبری در بغداد اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال پاکسازی مجتمع نظامی پارچینه. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان داره که فعالیت‌های ایران مربوط به پاکسازی این سایت‌ها از آثار فعالیت‌های هسته‌ای باشه. محمد زرقامی.
سفر یوکیو آمانو به بغداد بار دیگر مسئله مجتمع نظامی پارچین را به صدر خبرها آورد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در کنفرانسی خبری با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق شرکت کرده بود، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران اگرچه گفت که جای آن نیست که درباره جزئیات این مسئله صحبت کند، اما اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال پاکسازی مجتمع نظامی پارچین است. این اظهارات در حالی از سوی یوکیو آمانو بیان می‌شود که قرار است دور تازه مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه آینده در تهران برگزار شود. به اعتقاد بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، آژانس با تاکید بر روی مسئله پارچین به دنبال بازتعریف نقشی است که در ماه‌های اخیر بر عهده گرفته است.
نقش آژانس الان از چندین ماه اخیر این شده که روشن بکنه ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایرانو. به این علت آقای آمانو روی پارچین خیلی تاکید میکنه.
آقای آمانو همچنین با اشاره به مذاکرات پیشرو میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران گفت که مذاکره به نفع ایران و جامعه بین‌المللی است و به همین دلیل او معتقد است که دلیل موجهی برای همکاری ایران و آژانس وجود دارد. اما در این حال خاطر نشان کرد که موقعیت بسیار دشوار و نگران کننده است و او نمی‌خواهد در حال حاضر دست به حدس و گمان بزند. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای:
هایی که از داخل ایران میاد، هرچند که یکی میگوید دیگری تکذیبش میکند، اما این ها نشانه هایی از این وجود داره که دولت ایران تحت فشار تحریم های فلج کننده حاضر شده باشه مذاکراتی بکنه. این از یک طرف، از طرف غرب و گروه پنج به اضافه یکم انتخاب مجدد اوباما طبیعتاً بهش امکانات بیشتری میده تنش و کاهش بده.
با این حال به اعتقاد عده‌ای از تحلیلگران، شکل این توافقات برای غرب و جمهوری اسلامی ایران از اولویت بالایی برخوردار است. چندی پیش رئیس جمهوری ایران نیز گفت که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر یک مسئله حقوقی نیست و باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است که جمهوری اسلامی ایران در پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجار بمب اتمی زده است و حال در تلاش است تا آثار این آزمایش را پاک کند. اما جمهوری اسلامی ایران میگوید که به علت نظامی بودن این پایگاه نمیتواند اجازه دسترسی به آن را بدهد. با این وجود بهروز بیات از این مورد به عنوان یک تناقض نام میبرد.
آژانس میگوید که چندین سال در پارچین هیچ فعالیتی نبوده و به ناگهان فعالیت‌های شدیدی صورت میگیره و بر این مبنا احتمال میدن که ممکن است که ایران مشغول از بین بردن نشانه‌های فعالیت‌های هسته‌ایشون باشن. وقتی که میگیم چندین سال در اونجا فعالیت نبوده، دنبال چی می‌خوایم بگردیم؟ اینجا اون نکاتی که مورد تناقضن.
غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دارای ابعاد نظامی است، در مقابل جمهوری اسلامی ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ایش کاملاً صلح‌آمیز است.
محمد زرقامی گزارش میداد. لحظه پیش اسمسی از یک شنونده دریافت کردیم که درباره شرایط زندگیش خیلی ناراحت هست، شنونده دردمندی که خیلی از زندگی شکوه داره. امیدواریم روحیش قوی باشه و در برابر مشکلات بتونه مقاومت کنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صفحات نخست روزنامه ها اینک به میان صفحات درونی روزنامه ها میریم، همچنان در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، بررسی روزنامه ها رو از روزنامه های اعتماد، آرمان، قانون، کیهان و مغرب برای ما شروع میکنید. مثل این که
بله آقای حسینی، امروز خبر تایید رسمی کشته شدن ستار بهشتی به بلاگ نویسی که اهل شهرستان رباط کریم بوده و پس از اون که توسط نیروی انتظامی بازداشت شده، در حین بازجویی جان خودش رو از دست داده، یکی از عناوین اصلی روزنامه ها هست و روزنامه ها در صفحات میانی هم گزارش های مفصلی در این باره منتشر کردن، به ویژه دو روزنامه اعتماد و آرمان. روزنامه اعتماد ضمن تجلیل از احمد توکلی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی طی نطقی برای نخستین بار از سوی مقام های رسمی کشته شدن ستار بهشتی رو تایید کرد، نوشته که ابراهیم نکو نماینده خود شهرستان رباط کریم اعتراض کرده به این که چرا آقای توکلی این مرد رو در تریبون رسمی مجلس اعلام کرده و ایشون یعنی نماینده رباط کریم خواستار این شده که پس از تحقیق و بررسی اخباری در این زمینه منتشر بشه. روزنامه آرمان هم گزارش داده که احمد بخشایش از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته ما مسائل خیلی مهمتری در کشور داریم و کشته شدن یک زندانی در زندان خیلی مهم نیست. البته روزنامه اعتماد از قول محمد حسن آصفری دبیر کمیسیون امنیت ملی نوشته که پرونده ستار بهشتی روز گذشته در دستور کار این کمیسیون قرار نگرفته و قرار است سه‌شنبه مورد بررسی قرار بگیره.
و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی که به خروج مقادیر زیادی طلا از ایران و گران شدن برخی نانها خبر داده.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز دو خبر مهم منتشر کرده. خبر اولش خبری هست به نقل از ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و روزنامه جمهوری اسلامی از قول این نماینده مجلس نوشته که در ماه‌های اخیر مقادیر قابل توجهی طلا از کشور به شکل غیر مجاز خارج شده. البته ایشون اشاره نکرده که چه کسان این طلاها رو خارج کردن، اما گفته بر اساس گزارش‌های اخیری که از سوی مسئولان اجرایی دریافت کردیم چون این اقدامی صورت گرفته. جمهوری اسلامی همزمان خبر دیگری هم منتشر کرده که این خبر هم اقتصادی هست، از قول محسن لزومیان رئیس اتحادیه سراسری تولید کنندگان نان و نوشته که نان صنعتی هم 20% گران شده.
در روزنامه جامع جم مطلبی که مورد توجهتون قرار گرفته، هشداری هست درباره احتمال تعطیل شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی، درسته؟
بله همینطور هست. این خبر به نقل از روزنامه جامع جم هست و این روزنامه نوشته که رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی روز گذشته در نامه‌ای به بهروز مرادی معاون آقای احمدی نژاد خواستار اصلاح بودجه حوزه سلامت شدند و اعلام کردند که با کاهش بودجه‌ای که از سوی دولت صورت گرفته، دانشگاه‌های علوم پزشکی توان ادامه فعالیت رو ندارن. یک نکته مهم دیگر هم در این گزارش روزنامه جامع جم هست و اون این که رؤسای دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردن که نرخ تورم در حوزه علوم پزشکی و لوازم و داروهای پزشکی به 350% رسیده.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده، نگاهی داشتید جامعه به روزنامه های امروز ایران.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب سری به جهان فرهنگ و هنر بزنیم. در همراهی فرج سرکویی، منتقد ادبی، نویسنده و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوی، نشست فوق‌العاده خانه تئاتر برای بررسی بحران تئاتر و رسیدگی به مسئله امنیت شغلی هنرمندان تئاتر و جایگاه حقوقی اونها با حضور 14 نماینده انجمن صنفی، نمایندگان 14 انجمن صنفی برگزار شد. در این نشست چه گذشت آقای سرکوی؟
بله، نشستی که اشاره کردین در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. علاوه بر نمایندگان 14 نهاد صنفی انجمن کارگردانان، انجمن بازیگران و سایر دستاندرکاران تئاتر، تعداد زیادی از چهره‌های مشهور و سرشناس تئاتر ایران هم حضور داشتند. نخست آقای بهزاد فراهانی صحبت کرد که رئیس انجمن بازیگران هستند و ایشون گفتش که نظم نظام تئاتر ما به هم پاشیده و گفتش که صدا و سیما حاضر نیستش که از سوی کانال خودش نمایشنامه‌های تئاتر رو نشون بده و همچنین گفت وضعیت تئاتر ایران طاعون زده است. آقای ایرج راد، مدیر عامل خانه تئاتر، هم خواسته‌های دستاندرکاران تئاتر رو اعلام کرد، گفتش که ما از دولت میخوایم تئاتر رو به عنوان یک شغل بشناسه، بودجه تئاتر افزایش پیدا بکنه، قرارداد تیپ رو وزارت ارشاد بپذیره و شیوه هایی که شورای حمایت در ممیزی نمایشنامه ها میذاره به قطع بشه و سانسور از تئاتر ایران برداشته بشه و نهادهای غیر فرهنگی مثل سپاه پاسداران و دیگران در امر تئاتر دخالت نکنن. ایشون همچنین خواستار این شد که بودجه تئاتر افزایش پیدا بکنه و به دنبال ایشون چند نفر از دیگر نمایندگان صنف‌های مختلف صحبت کردند و همه اونا این خواسته ها رو تایید کردند و به خصوص آقای هوشمند هنرکار که عضو هیئت مدیره انجمن بازیگران هم هست، گفت ما از مسئولین میخوایم که تیشه هاشون را زمین بگذارند و این چنین به ریشه تئاتر ایران نزنند.
آقای سرکوی، عزت الله انتظامی و اکبر زنجانپور و چند هنرمند و بازیگر دیگر تئاتر این نشست رو ترک کردند. اعتراضشون به چه مطالبی بود آقای سرکوی؟
معترضین که معتقد بودند که جلسه به جای اینکه تمرکز خودش رو بر مسائل مالی بگذاره و خواستار این بشه که دولت به تئاتر کمک بکنه، باید در جهت حفظ استقلال تئاتر ایران کوشا باشه و تا هنر رو از دولت جدا بکنه. آقای اکبر زنجانپور که از هنرمندان با سابقه تئاتر ایران هستند، ایشون گفتند که حالت این جلسه چنان است، من جمله ایشون رو میخونم، گفتند که حالت این جلسه این را میرساند که ما به عنوان هنرمند تئاتر باید از مسئولین بترسیم و نوکر خوبی برای مسئولین دولتی باشیم و به گونه‌ای رفتار کنیم که آنها هم اربابان خوبی باشند و به ما پول بدهند. بعد او اعلام کرد که با این شرایط، یعنی با شرایطی که ما نوکر باشیم و اونا ارباب، ما نمیخوایم که دولت به ما پول بده و تئاتر نیازی به پول نداره و ما خواستار این هستیم که استقلال تئاتر به رسمیت شناخته بشه، سانسور برداشته بشه و رابطه ما با تماشاگر آزاد بشه. آقای نصرالله دلاوری هم که اعتراض داشتن گفتن که ما چرا باید نوکری دولت رو بکنیم، تا کی باید نوکر دولت باشیم. اینا این جملاتی است که گفتن خانه تئاتر باید از زیر نظر مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد خارج بشه. به دنبال این اعتراضات چندین نفر، همونطور که شما گفتین، آقای زنجانپور، آقای عزت الله انتظامی و تعداد دیگری جلسه رو ترک کردن و قرار شد که یک جلسه دیگه ای تشکیل بشه و دوباره اعضا جمع بشن و درباره مسائل خانه تئاتر تصمیم بگیرن.
بدون شک در زمان تشکیل این جلسه باز با شما درباره نشست آینده و آنچه در اون خواهد گذشت صحبت خواهیم کرد. آقای سرکوی، سازمان حفظ میراث فرهنگی از تخریب سنگ نگاره هایی خبر داد که بین 5 تا 10 هزار سال قدمت دارن. جریان چیه؟
بله، یکی از آثار باستانی ایران محوطه مفیدی هست در 50 کیلومتری شهرستان اردکان در استان یزد که سنگ نگارهایی هستند که علاوه بر این 52 صحنه نقاشی هست، صحنه‌ای از شکار بز و کوهی، یوسف لنگ، نقوش باستانی که البته باید بگیم بود. اینا همونطور که شما گفتین حدود 5 تا 10 هزار سال قدمت دارن و 3 سال پیش در فهرست آثار ملی ثبت شدن. حالا آقای رضا ملا حسینی، دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی چهارسوق کبیر، در اعلام کرد که این آثار باستانی، این سنگ نگارها نابود شده. کسانی با بولدزر برای یافتن اشیاء عتیقه و گنج این محوطه مفیدی رو زیر رو کردن و دیگه چون این چیزی متاسفانه وجود نداره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکوی، روزتون بخیر.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
دو تا اسمس برای ما رسیده. یکیش شنونده یه که نوشته چند روز کیفیت صدای آقای رفیزاده بد شده. آقای رفیزاده به داد صدات برس، که شنونده ها میگن صدات کیفیتش پایین اومده، یه فکری برای صدات بکن. حتما آقای رفیزاده پیام شما رو شنیده. و شنونده ای هم به نام ممل از کاشان برای ما نوشته ما همه در اوین هستیم به نام ایران. خب حالا بپردازیم به نام ایران، گزارش هایی بشنویم از جهان موسیقی از علی ناظمی.
صبح بخیر براتون، روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. دیروز تو مشهد اونهایی که منتظر آغاز کنسرتی با آواز علی قمصری بودن، درست ساعتی قبل از شروع فهمیدن که این برنامه لغو شده. قرار بود دیروز امروز در دانشگاه فردوسی مشهد گروه اشتیاق با سرپرستی علی قمصری و به خوانندگی علیرضا قربانی اجرا داشته باشه، اما به نظر میرسه که عده‌ای با تهدید دانشجویان و گروه اشتیاق منع از برگزاری این اجرا شدند، در حالی که اونجوری که مسئولان میگن همه مراحل قانونی برای این اجرا طی شده بود. مشخص نشده که این عده چه کسانی بودند، اما علی قمصری آهنگساز جوان ایرانی اونها رو عده خود سر خونده و گفته که این عده کسانی هستند که قدرتشون رو در پاره کردن پوسترها، بی احترامی کردن به عوامل فرهنگی دانشگاه و قلدری نشون میدن. پیشتر هم برای برگزاری کنسرت های مختلفی در مشهد شاهد مشکلاتی مشابه بودیم که هنرمندان باور دارن این جور داستان ها به فرهنگ موسیقی ایران لطمه میزنه. شنیدیم قسمتی از قطعه مست و خراب با صدای علیرضا قربانی و دورسافل همدانی بود، قطعه ساخته علی قمصری. با اینکه اجراها در شهرستانها برای هنرمندان این چنین دردسرهای غیر قابل پیشبینی رو به وجود میاره و میدونیم که کمبود امکانات برای اجرا در شهرستانها یکی دیگه از محدودیت ها برای اهالی موسیقیه، اما به نظر میرسه همچنان هنرمندان علاقه مندن که در شهرهای مختلف کوچیک و بزرگ با این همه مصائب ادامه بدن و اجرا کنند. از جمله خبر رسیده حسین علیزاده آهنگساز نامدار موسیقی ایران بعد از تور موفق اجراهاش در شهرستانهای مختلف ایران قصد داره باز هم دست به این کار بزنه و به گفته بهرنگ تنکابانی مدیر برنامه های او بهار سال آینده قراره که علیزاده به همراهی پژمان حدادی نوازنده سازهای ضربی در اهواز، بوشهر، تبریز، ارومیه و شهرهای دیگه اجرا کنه که بعداً جزئیات بیشتری از این اجراها منتشر میشه. این چیزی که شنیدیم قطعه فلک بود، تصنیف داد و بیداد از آلبوم رازنو ساخته حسین علیزاده. اما بیرون از ایران یک دادگاه در روسیه خبر داده به اندازه کافی مدارک به دست آورده تا مدونا خواننده معروف آمریکایی رو تحت پیگرد قانونی قرار بده. این دادگاه این ستاره 53 ساله دنیای هنر رو متهم کرده که در اجراهاش در روسیه تلاش کرده برای همجنسگرایان تبلیغ کنه. مسئولان برگزاری کنسرت مدونا در روسیه دستبندهای صورتی رو بین تماشاگران توضیح کرده بودند، دستبندهایی که نمادی از اعتراض به کسانی که حقوق همجنسگرایان رو به رسمیت نمیشناسند. و حالا دادگاهی در سن پیترزبورگ پرونده‌ای برای مدونا تشکیل داده و این تلاش او را غیرقانونی دونسته. این دادگاه گفته مدونا پا رو از خطوط قرمز فراتر گذاشته. با این حال مدونا نه در جلسه تفهیم اتهام شرکت کرده و نه در آینده در این محاکمه حضور پیدا میکنه. حالا که صحبت از مدونا شد به آهنگ از او گوش بدیم، از آهنگهایی که مدونا رو در دهه 80 میلادی تبدیل به یک چهره درخشان کرد، آهنگ لا ایسلا بونیتا از مدونا.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island green, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. The sun was there.
فرصت است که دو تا سه تا از اسمس هایی که تازه به دستمون رسیده براتون بخونم. شنونده‌ای برای ما نوشته: ستار بهشتی چرا کشته شد؟ فریاد بزنیم کودکمان کودکان نسرین ستوده چه گناهی کردند؟ آیا جرم نسرین ستوده چیزی فراتر از پرسیدن چراهای ما بود که می ترسیم بپرسیم؟ و شنونده‌ای یک سوال کرده، نوشته که ربات کریم جز کدام استانه؟ فکر کنم جز استان اصفهان باشه. به ساعت 8 رسیدیم، 8 بامداد، و پیش از ادامه گزارش ها و مطالب شنیدنی دیگری که در صبحانه با خبر در انتظار شماست، خبر بشنویم. خبر بشنویم از کی؟ از نوشین سید حسینی. نوشین سید حسینی با دستی پر از خبر.
متشکرم میرادی. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه ای در امور دفاعی و نظامی روز یکشنبه با اشاره به آنچه پیشنهاد آمریکا برای برقراری خط مستقیم تلفنی با ایران خواند، از رد این مسئله از سوی ایران خبر داد. پیشتر برخی رسانه‌های بین المللی گزارش داده بودند از آنجا که نیروهای آمریکا و ایران چندین بار در آب‌های خلیج فارس تا آستانه درگیری پیش رفته‌اند، دولت آمریکا قصد دارد با جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم موسوم به خط تلفن قرمز برقرار کند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از ملحق شدن کارشناسان روسی به تیمی متشکل از مأمورانی خبر داد که قرار است به نبش قبر و تحقیق بر روی بقایای جسد یاسر عرفات در اواخر ماه جاری میلادی اقدام کنند. محمود عباس روز یکشنبه با ابراز خوشبینی نسبت به پیوستن کارآگاهان روسی به گروه تحقیق، این امر را موجب روشن شدن زوایای بیشتری از علت مرگ یاسر عرفات دانست. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطینی در ماه نوامبر سال 2004 میلادی، یعنی 8 سال قبل، در بیمارستانی در پاریس درگذشت. این در حالی است که دلیل بیماری او که به مرگش منتهی شد همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه در مکالمه تلفنی خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از طرح خود برای ارتقاء فلسطینیان به سطح ناظر غیر عضو در سازمان ملل خبر داد. در حالی که آمریکا و اسرائیل با این طرح مخالف هستند، به گزارش کاخ سفید، باراک اوباما بر مخالفتش با تلاش‌های یکجانبه فلسطینیان در سازمان ملل تاکید کرد. به گفته کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا بر تعهدش به ایجاد صلح در خاورمیانه و حمایتش از برقراری مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان تاکید کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز دوشنبه به انتخاب 18 عضو جدید شورای حقوق بشر این سازمان بپردازد. سه کشور قزاقستان، مونتنگرو و پاکستان نسبت به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که دارای 47 عضو است، ابراز تمایل کردند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه 20 آبان ماه از اعضای سازمان ملل خواسته بود تا با عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر این سازمان مخالفت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید آمریکا صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را ندارد. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2012 با شکست در برابر کولومبیا از دور مسابقات حذف شد. کولومبیا در حالی از سد ایران گذشت که در مرحله گروهی فقط یک پیروزی مقابل تیم ضعیف جزایر سلیمان به دست آورده بود. تیم فوتسال کولومبیا که هرگز در فینال این مسابقات حضور نداشته، موفق شد با غلبه بر ایران به مرحله 1/4 نهایی این مسابقات صعود کند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای از عزم جدی دستگاه قضایی ایران برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماز با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس و کارگر زندانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه اعلام شده از هر فردی که قصوراً یا تقصیراً در این واقعه دخالت داشته، مورد پیگرد سریع و قاطع دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی به خاطر خبرهایی که در اختیار شما و ما گذاشت. بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر. یادآوری میکنم که در ادامه گزارشی خواهیم شنید درباره اظهارات رئیس جمهوری ایران، سپس یک گزارش خواهیم داشت درباره شرایط نسرین ستوده و همچنین گزارشی از جهان موسیقی مجددن سفر اروپایی گروه مضراب هست و گزارش های دیگه به اضافه صدای شما شنوندگان در برنامه امروز صبحانه با خبر که همچنان با ما همراهی میکنید. اسمس هاتون هم که به دست ما برسه به تدریج به عرض شما خواهیم رسوند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه یک بار دیگه برخی جریانات داخلی رو به کارشکنی در برنامه های اقتصادی دولت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس جمهوری ایران گفت تا می خواهیم به مردم پول بدهیم عده ای نمی گذارند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری ایران بار دیگر گله از کسانی کرد که به گفته او تا می خواهد خدمتی را به مردم ارائه کند به بهانه‌های مختلف از سوی آنها مورد مخالفت و مانع تراشی قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدی نژاد روز یک شنبه که در مراسم بازنشستگان نمونه کشوری سخن می گفت افسود تا می خواهیم به مردم پول بدهیم نمی گذارند و اضافه کرد که این مسائل باید روزی مشخص شود. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفت که دولتش با دو مشکل خارجی و داخلی روبروست. وی با انتقاد از کسانی که به گفته وی جنگ ارضی و اقتصادی در کشور درست کردند افسود که ثروت کشور متعلق به مردم است و دولت، مجلس و قوه قضاییه خادم و نوکر ملت هستند. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که عده‌ای در کشور به دنبال منافع خود هستند و هر راهی که دولت می‌خواهد برود یک قفل بر آن می‌زنند. این برای چندمین بار است که رئیس جمهوری ایران از کارشکنی بعضی از جریانات داخلی درون نظام گله و انتقاد می‌کند. محمود احمدی نژاد در آخرین نشست رسانه‌ای خود هم که چندی پیش برگزار شد، در آن نشست از مشکلات پیش روی دولت گفت و انتقادهای تندی هم به دیگر قوا داشت.
از اون ور فشار میارن، از این ور هم حمله به دولت، مصاحبه میکنن، تمام برنامه‌های دولت رو زیر سوال میبرن که دولت باعث اینه. هیچ دستگاهی دیگه هیچ انتقادی نداره، هیچ اشکالی وجود نداره.
انتقادات روز یکشنبه محمود احمدی نژاد از برخی جریانات داخلی در حالی است که طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس هنوز به طور کلی منتفی نشده و جنجال بر سر اجرای آن بین مخالفان و موافقان همچنان ادامه دارد و این در حالی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 10 آبان ماه جاری از رؤسای قوا و دیگر مسئولان کشوری خواست تا از ایجاد اختلاف خودداری کنند و حتی تاکید کرد که اختلاف افکنان به کشور خیانت می کنند.
اختلافات مضر است. اینه من هشدار میدم به مسئولین، به رؤسای محترم، از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم رو در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرده.
با این حال نحوه اجرای برنامه های اقتصادی دولت به ویژه در حوزه پولی و ارزی مورد انتقاد مجلس شورای اسلامی است و از آن سو هم قوه مجریه ناکامی‌های خود در برنامه‌های اقتصادی را به کارشکنی و سختگیری‌های نمایندگان مجلس مرتبط می‌داند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. چند تا اس ام اس به دست ما رسیده. شنونده‌ای تذکری داده به من درباره اینکه معلومات عمومی رو تقویت کنم، چرا که به گفته ایشون که حتما درست میگه ربات کریم جزو استان البرز. به اطلاعشون برسونم که در حوالی شهر گلپایگان هم یک دهکده وجود داره به اسم ربات کریم و که گلپایگان در استان اصفهان هست. و بسیار ممنون از تذکر این شنونده. شنونده دیگری هم به مزاح برای ما نوشته جدیداً امنیت به سفر رسیده در آمده بود بعد از 17 سال بعد از 17 بار تماس با پلیس و نیامدن پلیس فهمیدیم امنیت یک چیز مجازی است. خب منتظر دریافت اس ام اس ها و پیام های تلفنی شما هستیم. 2042 21 12 برای پیام ها و 2-0-420-603-87-41-50 برای پیامک ها. 26 روز از اعتصاب قضای نسرین ستوده حقوقدان و وکیل مدافع حقوق بشر در زندان میگذره. خانم ستوده اعلام کرده که تا برخورداری از حقوق اولیه زندانیان از جمله حق ملاقات با خانواده به اعتصاب قضای خودش ادامه خواهد داد. با این حال روز یک شنبه هم فرزندان خانم ستوده با وجود حکم دادستانی موفق به ملاقات با او نشدند. فهیمه خضر حیدری.
از دوشنبه گذشته هیچ خبری از اون نداریم. 18 ماه است که دسترسی به تلفن ندارد. او در سلول انفرادی روز و شب می‌گذراند. او ممنوع الملاقات است. اینها را رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه شخصیش در فیسبوک به اشتراک گذاشته. امروز 26 روز است که نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، در اعتصاب قضا به سر می‌برد. روز یکشنبه اینطور که آقای خندان در صفحه فیسبوکش نوشته، از امکان ملاقات حضوری دو فرزند او با خانم ستوده خبر می‌رسد. آقای خندان نامه دادستانی در دست همراه با دو فرزندش به زندان مراجعه می کند، اما ملاقاتی در کار نیست. منصور شجاعی، فعال حقوق زنان و از همکاران خانم ستوده، با جزئیات بیشتر.
بچه ها 3 ساعت 4 ساعت در انتظار دیدن مادر نشستن. این مصداق کودک آزاریه. آیا این رواست که 2 تا بچه 12 ساله و 6 ساله رو بیارن تو این سرما، از مدرسه بیاد بیرون به امید اینکه مادرش رو میخواد ببینه و بعد ببینید لطماتی که به روحیه این بچه وارد میشه؟
در گفتگو با غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل در آمریکا، به آیین نامه جدید سازمان زندانها نگاه میکنیم. این آیین نامه چه برخوردی با زندانیان سیاسی دارد؟
در آیین نامه جدید متأسفانه اومده نسبت به جرائم امنیتی هم تضییقاتی براش ایجاد کرده که اونها هم مثلا از حق مرخصی دوره‌ای که همه زندانیا باید داشته باشن محروم میشن. تنبیهاتی هم در آیین نامه در نظر گرفته که مشکلات خاصی رو برای همه زندانیانی که به خصوص در ارتباط با مسائل و فعالیت‌های سیاسی دستگیر و محاکمه محکوم میشن فراهم کرده.
با این حال این حقوقدان تاکید میکند که محرومیت از حق ملاقات به عنوان یک تنبیه قانونی نیست.
حق ملاقات، حتی ملاقات حضوری رو آیین نامه پیش بینی کرده، ولی که این حق ملاقات رعایت نمیشه و به صورت تنبیه به این موضوع نگاه میشه برای زندانی.
همزمان با همه این بحث ها، اما این جسم و جان زندانی است که تحلیل میرود. بسیاری در داخل و خارج ایران درباره وضعیت سلامت خانم ستوده ابراز نگرانی کردند. منصور شجاعی میگوید خانم ستوده به قدری ضعیف شده که برای بعضی حتی در دیدار اول قابل شناسایی نبوده است.
زنی که در شرایط زندان به سر برده، مدت‌های زیادی در انفرادی بوده، فشارهای روحی، فشارهای جسمی که بر او بوده، او رو طبیعتاً ضعیف کرده. در نظر بگیرید که او به اعتصاب قضا هم دست زده و خبر می‌رسید از زندان که هر زندانی جدیدی که وارد میشه، حتی اگر از نزدیک نسرین رو میشناخته، در نظر اول نتونست نسرین رو به جا بیاره.
غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل در آمریکا، تاکید دارد که بر اساس قانون سازمان زندان‌ها در برابر سلامت زندانیان مسئولیت دارد.
در آیین نامه زندان‌ها بهداشت و سلامت زندانی و تغذیه اون به طور دقیق مورد اشاره قرار گرفته و باید مورد کنترل زندان باشه، هم از حیث بهداشتی به دلیل اینکه خود نفس اصحاب قضا بهداشت و سلامت زندانی رو به خطر میندازه.
انتقال خانم ستوده به سلول انفرادی هم یکی دیگر از تنبیه‌هایی است که برای او در نظر گرفته شده. تنبیهی که منصور شجاعی، فعال حقوق زنان، معتقد است وضعیت او را حتی از چیزی که هست هم بدتر می‌کند.
اینکه نسرین رو جدا کردن از دوستان در بند عمومی و این رو بردنش به بند انفرادی، برای زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌بره به مراتب وضعیت رو سخت‌تر می‌کنه.
با همه اینها، حتی اعلام ملاقات حضوری خانم ستوده به رغم عملی نشدن آن، جوانه‌هایی از امید در دل کسانی رویانده که نگران سلامت این زندانی هستند.
وقتی که روندی داره پیش میره که ملاقات حضوری به او بدن، این مثبته، این خوشبختانه داره اتفاق میفته. منتها من نمیدونم چطور شده که وقتی خودشون گفتن ملاقات حضوری، مجدداً این رو نقض کردن.
26 روز از اعتصاب قضای نسرین ستوده، وکیل دادگستری در زندان میگذرد و او روز یکشنبه با وجود حکم دادستانی باز هم نتوانست پس از 4 ماه فرزندانش را ملاقات کند.
گزارش فهیمه خضر حیدری بود درباره اظهارات اخیر نسرین ستوده. خب از جهان حقوق بشر خارج بشیم، بریم به جهان موسیقی. زمزمه ها عنوان 16 کنسرت گروه مضرابه که به سرپرستی حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، این روزها شهرهای اروپا رو یکی پس از دیگری پشت سر میگذاره. شهرام میریان. پس
از سه کنسرت در کانادا، گروه مضراب به سرپرستی حمید متبسم آهنگساز پا به اروپا گذاشته تا 13 کنسرت دیگر را هم اجرا کند. این گروه موسیقی 7 سال است به وسیله حمید متبسم در هلند بنیان گرفته و تا کنون کنسرت هایی را نیز همراه با خوانندگانی از جمله سالار عقیلی و بهرام باجلان پشت سر گذاشته. خواننده این بار گروه مضراب سپیده رئیس سادات است که در حال حاضر در کانادا سرگرم تحصیل در رشته موسیقی ملل است. حمید متبسم:
زمزمه ها در واقع عنوان مجموعه اشعاری از استاد شفیعی کدکنی که در دوران های مختلف این شعرها رو گفته، به گونه ای با زندگی شخصی شاعر احساس میکنم که پیوند داره و طوری است که انگار شاعر برای معشوقش در دوران های مختلف این اشعار رو گفته. یعنی در ابتدای کار، هنگامی که شاعر عاشق میشه و خطابش به معشوقی است که تازه باهاش آشنا شده، و در ادامه این حس رو به شنونده میده که دورانی از این موضوع گذشته و در دوران میان سالی و پیری در واقع ما بقیه این اشعار رو گفته. در ابتدای کار مثلا در بیتی میگه که خندت آینه خورشید هاست، در نگاهت صد هزار آهو رهاست. زمان دیگری عنوان میکنه که در نگاه من بهارانی هنوز، پاکتر از چشم سارانی هنوز. به هر حال یه مجموعی رو خلق کردم تحت همین عنوان زمزمه ها در 5 بخش مختلف.
میوه شیرین تر از ساکه دهد که دهد، باغ سبزش کو بی منتهاست بی منتها.
خواننده این بار گروه مضراب به سرپرستی شما آقای حمید متبسم خانم سپیده رئیس سادات هستند. میخواستم نگاه شما رو به کار خانم سپیده جویا بشم.
از شاگردان برجسته پریسا هست، ایشون اتنوموزیکولوژی میخونه و یکی از معدود خوانندگان بانوی موسیقی ایران هست که غیر از کیفیت‌های موسیقی اصیل ایرانی و آواز به شیوه قدیم ایران، آشناییش با اصول موسیقی جهانی از اوی خواننده توانا ساخته.
کن خموش کن خموش
کن خموش روز خز
کن زمرد دافه.
گروه مضراب در کنسرت های این بار خود تنها به موسیقی آوازی نپرداخته، بلکه بخش هایی را هم به موسیقی سازی اختصاص داده. یکی از این قطعات در شبی خزانی نام دارد که حمید متبسم آن را به یاد استاد حسن کسایی نوازنده بی بدیل نی که خرداد ماه امسال در گذشت ساخته. نغمه فرهمند، پژمان زاهدیان، آرمان سیگارچی و رامین عزیمیان دیگر هنرمندانی هستند که حمید متبسم و سپیده رئیس سادات را در گشت هنری این بار همراهی می کنند.
داده های دفتر بین المللی آمار فولاد نشان می دهد که تحریم های اتحادیه اروپا و منع صدور فلزات به ایران سبب کمبود شدید فولاد در ایران شده. علیرضا کرمانی:
حالا دیگر تحریم ها به میلگرد و ناودانی و تیراهن هم رسیده. تحریم های تازه اتحادیه اروپا که یک ماه پیش تصویب شد و صادرات فلزات به ایران را ممنوع کرد، در همین یک ماه تأثیر خود را نشان داده. گزارش دفتر بین المللی آمار فولاد نشان می دهد تحریم های بانکی و به تازگی تحریم صدور فلزات به ایران باعث شده واردات فولاد ایران به 1/4 برسد. جمشید اسدی، استاد استراتژی های اقتصادی در دانشگاه های پاریس، به ما می گوید اگرچه هدف صنایع کشتی سازی ایران بوده، اما دامنه ی تحریم ها به ساخت و ساز در ایران هم رسیده.
تحریم های تازهی تصویب کردن که بر مبنای اونها پولاد و فلزاتی که میتواند به کار کشتی سازی برود هم فروشش به ایران ممنوع شد. خب این فلزات و پولاد درست است که برای هر کشتی به کار می رود، اما برای بسیاری از کارهای دیگه مثل اسکلت ساختمان هم به کار می رود. خب اینا چه قطع بشه، بسیاری از فعالیت‌های دیگه هم در ایران قطع میشه، از همین رو ضربه بسیار سفت و سختی به ساختمان‌سازی در ایران خورده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد از کمبود آشکار و شدید فولاد و دیگر فلزات صنعتی در ایران خبر داد. بر پایه همین گزارش، کمبود فلزات، توقف بسیاری از پروژه‌های ساخت و ساز، تضعیف بسیاری از صنایع و نیز افزایش شدید قیمت فولاد و دیگر فلزات را به دنبال داشته. اواسط مهر ماه ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران به خبرگزاری مهر گفته بود قیمت فولاد 100% افزایش یافته. باز هم بشنویم از جمشید اسدی.
اقتصاد ایران ستون فقرات آن عمدتاً صنایع نفت و گاز است و بعد به تکیه آن ساختمان سازی. صنعت نفت و گاز که با تحریم ها واقعا کمر شکست، اون که به جای خود حالا ساختمان سازی هم یک همچین ضربه‌ای خورده است. این رو بگذارید در کنار تحریم‌های تازه‌ای که کنگره آمریکا صادر کرده علیه ایران، می‌توانید حدس بزنید اوضاع اقتصادی وخیم ایران.
این روزها در خبرگزاری‌های ایرانی خبرهایی هم درباره اخراج کارگران برخی واحدهای ذوب آهن و نیز پرداخت نشدن حقوق 80,000 نفر بازنشستگان صنعت فولاد دیده می‌شود. پیتر پهام مدیر مؤسسه مطالعات استراتژیک شورای آتلانتیک به خبرگزاری رویترز گفته است منع صادرات فلزهایی چون آلومینیوم و فولاد به ایران مشکلات و هزینه‌های زیادی را به حکومت تهران تحمیل کرده و در چنین فضایی صنایع ایران رو به فلج شدن می‌روند. مایکل مان سخنگوی رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواخر هفته پیش به رادیو فردا گفت تحریم ها برای این است که حکومت تهران وادار به بازگشتن به میز مذاکره شود.
به باور ما تحریم ها کارساز بودند و ما شاهد اثرات اونها در اقتصاد ایران هستیم، ولی باید تأکید کنم که تحریم ها بخشی از رویکرد و روند دوگانه است و مهمترین مسئله ادامه گفتگوهاست. ما می خواهیم ایرانی ها بر سر میز مذاکره بیان و فکر می کنیم تحریم ها یکی از دلایلی است که مذاکرات تونسته ادامه پیدا کنه، زیرا ایران متوجه شده که باید با شرکای بین المللی اش بر سر میز مذاکره بنشینه و درباره این مسئله گفتگو کنه.
تازه این همه مشکلات نیست. مارک دوبوویتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن و از مشاوران رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه به رویترز گفت تحریم‌های تازه‌ای که قانون‌گذاران آمریکایی هم‌اکنون در دست بررسی دارند به زودی بخش فولاد ایران را با مشکلات بیشتری هم روبرو می‌کند.
پس از گزارش علیرضا کرمانی اسمس یک شنونده رو میخونم بشنویم که شنوندهی برای ما نوشته آیا باورتان میشه که با پشتوانه جزو خانواده شهدا بودن برق و گاز من مستأجر رو قطع کردن و با باتری دارم به برنامه شما گوش میکنم. دو سه تا شنونده هم مجددن درباره شهرک رباط کریم برای ما اسمس فرستادن و یادآوری کردن. یکی نوشته در تهرانه، یکی دیگه نوشته قبلا در استان تهران بوده و اینک در استان البرز. از اسمس های شما ممنونیم. بشنویم نظرات چند شنونده رو که برای ما پیام فرستادن.
آقا تورم سر به 1000% گذاشته، کمر مردم در حال شکستنه، مردم در فقر و بدبختی زندگی میکنن. آقا اگر نمیتونید برید کنار، نمیتونید برید کنار، برید یکی دیگه که میتونه اداره بکنه. 75 میلیون گرسنه و بدبخت توی مملکت هست، همه رو به جون هم دیگه هم داختید، هر کسی میخواد از دیگری جبران کم بودشو بکنه.
آقای میمن پرست، آمریکا صلاحیت ندارد در شورای امنیت. شما اوضاع مملکت خود رو نمیدونی چیه. ستار بهشتی ها و زندانی ها و مسین ستوده ها به سال 88 را به خاطر ندارید؟ بس هست دیگه.
سلام، باید به همه سیاست‌های داخلی خارجی اعتراض آورد. همون بنده خدایی که توی زندان اوین کشته میشه و هم همه بیمارانی که توسط تحریم آمریکا توی بیمارستان‌ها از دنیا میرن. من به همه این مسائل دوست دارم مردم اعتراض داشته باشن و بدونن که مسائل خارجی هم دست کمی از مسائل داخلی نداره.
الان ما عرضه سلام و خسته نباشی. مخواستم بگیم که علامت این بی‌هویت شدن ما ملت ایران و ملتحب شدن معاملات تروریسم رو کی باید جواب بده و ما چطوری میتونیم این معابرو خودمون رو دوباره به درش بیاریم؟
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. روزی به نام دختری که از حق آموزش دخترای همسن و سالش دفاع کرد، روزی به نام دخترانی مثل ملاله یوسفزای. روز خوش، صبحتون بخیر. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. من توماج تاهباز بازم مثل همیشه چند دقیقه مهمون شما، گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. از پارانویاهایی میگیم که همین گوشه و کنار دختری 14 ساله تصمیم گرفت بهش تن نده. سازمان ملل متحد روز 10 نوامبر رو که میشه 20 آبان ماه به نام روز ملاله نامگذاری کرد. ملاله یوسفزای، برای جلب توجه ملت به میلیون ها دختری که از حق تحصیل محرومن تو جهان، چون اگه به مدرسه برن ممکنه قربانی طرز تفکری بشن که آموزش مدنی رو خوش نمیداره، به خصوص واسه دخترها. احتمالا قصه ملاله یوسفزای رو شنیده باشین. دختر پاکستانی با وجود فضای وحشت طالبانی تصمیم میگیره به درس خوندنش ادامه بده و در ضمن از دخترای همسن و سال خودش و حق اونا واسه آموزش هم دفاع کنه. نتیجه این که یه روز موقع برگشتن از مدرسه به خونه، طالبان به سر دختر 14 ساله گلوله شلیک میکنن. طالبان اعلام میکنن که ترور ملاله رو به دلیل اینکه نماد کفر و هرزگی انجام دادن. البته ملاله همچنان زنده است، در حال حاضر توی بیمارستانی تو بریتانیا در حال مداواست. نمیدونم چه طرز تفکری اجازه شلیک به سر دختر 14 ساله‌ای رو میده که فقط میخواد بره مدرسه درس بخونه. ولی تقریبا راستشو بخواین مطمئنم اون کسایی که به ملاله شلیک کردن همین سوال رو یه جور دیگه میپرسن. اونا میپرسن چه طرز تفکری اجازه میده که یه دختر بره مدرسه با سواد بشه. بین ملاله و کسایی که با امیدی مثل امید ملاله زندن و از اون طرف اونایی که به سر ملاله شلیک کردن، ظاهراً فقط به اندازه پس و پیش کردن دو سه تا کلمه توی جمله فاصله است. ولی در واقع کلمات تو این پارانویا هیچ معنی خاصی نمیدن. از زب و هانیه، نوازنده و خواننده پاکستانی، ترانه اعتبار. هر سو ہے تو مجھے تیری آرزو، دل پہ میرے راج تیرا کیوں نہ اعتبار میرا کرے تو، ہر ایک دن تیرے پن جاگے سوئے مرتے جیتے در سنتے تیرے لیے موسیقی
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و به دور از درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. موسیقی